ساعت 14 به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهباز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با تازه ترین خبرها و گزارش ها در مجله نیمروزی رادیو فردا در این نیمروز سه‌شنبه 17 مرداد ماه. امروز در ایران روز خبرنگار نامگذاری شده. خواهیم پرداخت به چالش‌ها و مشکلاتی که خبرنگاران در ایران با اونها دست و پنجه نرم می‌کنن. اما پیش از هر چیز بریم سراغ تازه‌ترین خبرها. همکارم محمد زرقامی اینجا در استودیو حضور داره. محمد،
با سلام به تو مهدی و به شنوندگان رادیو فردا. پس از تخلیه کامل زندان رجایی شهر کرج، حالا استاندار البرز از تصویب انتقال زندان قزل حصار خبر داد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، مجتبی عبداللهی استاندار البرز تخلیه این زندان را مطالبه مردم اعلام کرده است. استاندار البرز با اشاره به اینکه انتقال زندان قزل حصار مصوب و در دستور کار است گفت تنها بخشی از زندانیان رجایی شهر به قزل حصار منتقل شدند. خبر انتقال زندان قزل حصار در حالی اعلام شده که 14 مرداد ماه در پی تخلیه کامل زندان رجایی شهر قوه قضاییه اعلام کرد همه زندانیان رجایی شهر به زندان قزل حصار منتقل شدند. تخلیه زندان رجایی شهر در استان البرز تنها 4 روز طول کشید و بر اساس برخی گزارش‌ها تخلیه این زندان آنقدر ناگهانی و فوری انجام شده که زندانیان فرصت جمع‌آوری وسایل شخصی و داروهای خود را نداشتند. رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران میگوید در جریان اعتراض‌های سراسری ایران در 10 ماه گذشته بیش از 100 روزنامه‌نگار بازداشت شدند. اکبر منتجبی همزمان با 17 مرداد ماه که در ایران روز خبرنگار نامگذاری شده تاکید کرد دوران سیاه روزنامه‌نگاری همچنان ادامه دارد. درباره آخرین وضعیت روزنامه‌نگاران در روزی که به نام اونها در ایران نامگذاری شده در همین مجله بیشتر خواهید شنید. 263 شاعر، نویسنده، هنرمند و کنشگر در بیانیه‌ای به بازداشت حبیب موسوی بیبالانی، شاعر، منتقد و نویسنده ساکن گرگان اعتراض کردند. نویسندگان بیانیه با اشاره به بیماری‌ها و مشکلات متعدد جسمی نسبت به وضعیت او در زندان هشدار داده و ابراز نگرانی کردند. حبیب موسوی 9 مرداد در پی احضار به اداره اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بازداشت شد و اکنون در زندان امیرآباد گرگان به سر می‌برد. اتهام‌های آقای موسوی بیبالانی تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی اعلام شده است. جمعی از اهالی تئاتر و هنرهای نمایشی در بیانیه‌ای از تداوم بیخبری از مهدی اعتماد سعید بازیگر ابراز نگرانی کردند. امضا کنندگان بیانیه که دوشنبه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد نوشتند اتهام محل نگهداری، دلیل تداوم بازداشت و وضعیت او برای خانواده و همکاران آقای اعتماد سعید همچنان گنگ و مبهم است. ماموران حکومتی 19 خرداد ماه سال جاری برنامه بازی مهدی اعتماد سعید با جمعیت زیادی از کودکان را در پارک لاله تهران برهم زده و ساعتی بعد او را در حضور همسر و فرزند 2 ساله‌اش بازداشت کردند. زینب زمان، فعال حقوق زنان، از جمله به 1 سال حبس و 5 سال ممنوع الخروجی محکوم شده است. خانم زمان در واکنش به صدور این حکم روز دوشنبه گفت در مقابل مردم ایران و خانواده‌های دادخواه احساس سربلندی می‌کند. زینب زمان که دختر حسین زمان، خواننده پاپ منتقد حکومت ایران است، 22 اردیبهشت ماه در مراسم تدفین پدرش در بهشت زهرایی تهران بدون حجاب اجباری ظاهر شد. خبرها را از رادیو فردا میشنوید. در ادامه نگاهی بر چند خبر کوتاه. سخنگوی صنعت آب ایران نسبت به وقوع بارش‌های رگباری در تهران و تعدادی از استان‌های ایران و جاری شدن سیلاب در این استان‌ها هشدار داد. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز دوشنبه در دیدار با هیئتی از اعضای دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا بار دیگر مهمترین رویکرد برای ممانعت از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای را یک تهدید قاطع نظامی عنوان کرد. پایگاه خبری هالوش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، روز دوشنبه در گزارشی از تداوم بازداشت و بلاتکلیفی 7 نفر از کارکنان و اعضای مسجد مکی در زاهدان خبر داده است. و در حالی که قطع آب شرب در مناطق مختلف تبریز وارد دومین هفته شده و به دنبال تجمع گسترده مردم معترض در شهرک باغ میشه، مقام‌های استانی آذربایجان شرقی قول دادند که تا 4 روز دیگر بحران بی‌آبی تبریز را رفع کنند.
سپاسگزارم محمد زرقامی. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو. اما بریم سراغ مجله نیمروزی. خواهید شنید درباره چالش‌های روزنامه‌نگاری و خبرنگاری در ایران. در حالی برخی مقامات و مسئولان در کشور روز خبرنگار را تبریک گفتند که از جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از بزرگترین زندان‌های خبرنگاران در جهان یاد میشه. خواهید شنید درباره روند مذاکرات برای آزادی زندانیان دو تابعیتی ایرانی آمریکایی. و فردا هفته اول لیگ برتر فوتبال ایران در فصل جدید آغاز خواهد شد. در بخش ورزشی بیشتر خواهید شنید از فوتبال در ایران و سایر کشورهای جهان. خب پیشتر هم اشاره شد امروز 17 مرداد ماه در ایران روز خبرنگار نامگذاری شده. در همین رابطه رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران با اشاره به بازداشت بیش از 100 روزنامه‌نگار و خبرنگار پس از آغاز اعتراضات در ایران تاکید کرده که دوران سیاه روزنامه‌نگاری همچنان ادامه داره. همزمان روزنامه هم‌میهن فهرستی از اسامی 10 خبرنگار بازداشت شده را منتشر کرده و با اشاره به موج گسترده بازداشت خبرنگاران و روزنامه‌نگاران نوشته که دست کم 76 خبرنگار، روزنامه‌نگار و عکاس از آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی در ایران بازداشت شدند. حالا و با این شرایط تلقی و انتظار حاکمیت جمهوری اسلامی از خبرنگار و در مجموع از رسانه‌ها چه چیزی هست؟ جمشید برزگر روزنامه‌نگار ساکن بریتانیا به این پرسش پاسخ میده.
انتظاری که از رسانه دارند این هستش که به بیان عامیانه بوق تبلیغاتی حکومت باشه، یعنی رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران، خبرنگاران وظیفه‌ای از نگاه حکومت وظیفه‌ای جزئی ندارند که به تبلیغات آنچه که رهبران حکومت میگن بپردازن، دروغ‌های حکومت رو توجیه بکنن، اشتباهات اونها رو توجیه بکنن، به گفته خودشون تبیین بکنن و افکار عمومی رو متقاعد بکنن که جمهوری اسلامی حکومتی خوب، کارآمد که نه در اون فسادی وجود داره، نه چپاولگری وجود داره، نه ظلم و ستم و کشتاری وجود داره، یعنی کتمان حقیقت و ترویج دروغ. این عملا اون چیزیست که جمهوری اسلامی از رسانه انتظار داره. فراموش نکنید که جمهوری اسلامی که ذاتاً و اصولاً به دنبال بازگرداندن ایران به دوران پیش از مشروطیت هست، با تمامی نهادها و مؤسسات مدنی و سیاسی مدرن برآمده از انقلاب مشروطیت هستند، مخالف بوده و اونها رو بی اثر کرده، اونها رو در واقع منحل کرده، مثل مثلا نهاد انتخابات و صندوق رأی، مثل نهاد پارلمان، مثل نهاد قوه قضایی مستقل و مثل نهاد رسانه. در واقع جمهوری اسلامی نهاد رسانه رو در ایران منحل کرده.
آقای برزگر، آیا نهاد رسانه رو منحل کرده یا اون بحث خودی و غیر خودی رو در حوزه رسانه و خبرنگاری هم وارد کرده و این مسئله تشدید هم شده در شرایط فعلی جمهوری اسلامی ایران؟
نه ببینید، اساسا شما اون کارکردهایی رو که یک رسانه در معنای متعارفش داره به عنوان چرخ چهارم دموکراسی، به عنوان اینکه بتونه آزادانه اطلاع رسانی بکنه، قدرت رو نقد بکنه، این رو اساسا در جمهوری اسلامی ندارید. همونطور که مثلا نهاد حزب رو نداریم، منحل شده. ببینید این البته معناش این نیست که ما روزنامه‌نگاران و خبرنگاران شریف و شجاعی رو نداریم که به این کار رو در تمام این سالها انجام دادن. البته که داشتیم، همین الان هم نمونه هاش رو داریم. نیلوفر حامدی و اله محمدی در زندان هستن و در چنین شرایطی که دو نفری که به خاطر عمل به ابتدایی ترین وظایف روزنامه نگارانه خودشون مجازات شدن و بیدلیل در زندان هستن، جمهوری اسلامی میبینید که چه تبلیغاتی برای روز خبرنگار راه میاندازه و این روز رو به خبرنگاران در واقع خبرنگاران که اجازه فعالیت ندارن و اگر فعالیت کنن بازداشت میشن تبریک میگه. مسئله این هستش که اون نهادی که در واقع بتونه به صورت مستمر و پیوسته و مؤثر این کار رو انجام بده، جمهوری اسلامی به لطایف الحیل جلو اون رو گرفته.
و آقای برزگرد، برخی تناقضات هم در حرفای همین یکی دو روز مسئولان جمهوری اسلامی به چشم میخوره. مثلا آقای ابراهیم رئیسی در اطلاعیش به مناسبت روز خبرنگار میگه که دانستن حق مردمه و از لزوم اطلاع رسانی آزاد حمایت میکنه. از اون طرف سخنگوی سپاه رسانه ها رو به صورت غیر مستقیم تهدید میکنه که پازل دشمن رو تکمیل نکنند. آیا این دانستن حق مردم است فقط در شعار و حرف وجود داره؟
100% همینطور هستش. ببینید، یکی از شگرت‌های رایج در جمهوری اسلامی مصادره کردن حرف و سخن و شعار و آرمان نیروی منتقد و مخالف خودش بوده. این رو شما در مبحث آزادی، در مبحث عدالت اجتماعی و اقتصادی، در بحث آزادی رسانه، آزادی فعالیت احزاب، در همه اینها میبینید. جمهوری اسلامی به هیچ عنوان عملکردش نشان دهنده این نیست که دانستن رو حق مردم میدونه. شما ببینید در تمامی پرونده‌های از مفاسد اقتصادی گرفته تا پرونده‌ای مثل کشتار زندانیان در دهه 60 و به ویژه سال 67 تا کشتار روشنفکران و دیگراندیشان سیاسی که معروف شد به قتل‌های زنجیره‌ای، تا شلیک به هواپیمای اوکراینی، تا تعداد کشته شدگان اعتراضات آبان 98 و همینطور که نگاه بکنید، در هیچ یک از این موارد جزئیات و اطلاعات منتشر نشده. این در واقع چگونه پایبندی به این شعار هست؟ اگر ابراهیم رئیسی واقعا معتقد است که دانستن حق مردم است، در همون ابتدای کار میتونه بیاد و موظف است که بیاد و اطلاعاتی رو در مورد هیئت مرگ و عمل کرده خودش در سال 67 در اختیار مردم قرار بده.
جمشید برزگر بود، روزنامه نگار، در رابطه با روز خبرنگار. در اینجا من یادی هم بکنم از همکار روزنامه نگارمون رضا حقیقت نژاد که برای اطلاع رسانی آزاد تلاش بسیاری کرد و سال گذشته بر اثر بیماری از دنیا رفت.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در کنفرانس خبری روز گذشته به سوال درباره روند مذاکرات برای آزادی زندانیان دو تابعیتی ایرانی آمریکایی در ایران و شمار آنها پاسخی سربسته داد. او تنها به این گفته بسنده کرد که پیگیری ها برای آزادی این زندانیان در جریان است. جزئیات بیشتر در گزارشی از ایلیا جزایری.
ادامه بن‌بست در موضوع تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا با وجود خبرهایی که پیشتر از توافق دو طرف بر سر این پرونده منتشر شده بود. روزنامه خراسان در شماره روز دوشنبه 16 مرداد خود گزارش داد که بازداشت یک شهروند دیگر ایرانی آمریکایی دلیل بن‌بست این پرونده است. متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در کنفرانس خبری دوشنبه در پاسخ به سوالی درباره این موضوع پاسخی سربسته داد.
I saw that report. I'm not going to comment on it in detail.
من گزارش رو دیدم. قصد ندارم درباره جزئیات اظهار نظر کنم. ما در سطوح بالا برای آزادی زندانیان آمریکایی از زندان‌های ایران تلاش می‌کنیم. در هفته‌های پیش گزارش‌هایی در این باره منتشر شده که در این باره چیزی نمی‌گم. اولویت اصلی ما آزادی اونها و بازگشت هم به کشوره. فکر نمی کنم اظهار نظر درباره تعداد اونها مفید باشه. این موضوع خیلی حساسیه و حرف زدن درباره‌اش مفید نیست.
در گزارش روزنامه خراسان به هویت این شهروند ایرانی آمریکایی اشاره نشده و تنها این مسئله ذکر شده که او یک زن با سابقه حضور در سازمان‌های مردم نهاد مرتبط با افغانستان است و چندی پیش در ایران به اتهام جاسوسی بازداشت شده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در کنفرانس خبری خود به اصرار خبرنگاران برای بیان تعداد زندانیان آمریکایی در ایران پاسخ نداد و تنها گفت که این مسئله حساس و در حال پیگیری است. این در حالی است که پیشتر جک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، وقتی که در یک مصاحبه درباره تعداد زندانیان به 4 نفر اشاره شد، او نیز بدون ذکر جزئیات گفت واشنگتن در حال تلاش برای آزادی 4 نفر است. از زمان روی کار آمدن دولت جو بایدن در ایالات متحده پیگیری و تلاش برای آزادی 4 شهروند آمریکایی در جریان بود. مراد طاهباز، باقر نمازی، شامک نمازی و عماد شرقی. اما در میانه مذاکرات برای آزادی این افراد در قبال آزاد شدن اموال توقیف شده ایران در کره جنوبی، تهران پذیرفت باقر نمازی که حکمش لغو و آزاد شده بود و بیش از 2 سال از آزادیش می‌گذشت از کشور خارج شود. پس از آن بود که برخی گزارش‌ها حاکی از آن بود که فرد 4 به پرونده مذاکره در زمینه زندانیان افزوده شده است. شهاب دلیلی که از سال 1395 در ایران زندانی است. او اقامت دائم آمریکا یا همان گرین کارت را دارد و شهروند این کشور نیست. در میانه این فراز و نشیب مقام‌های جمهوری اسلامی بارها از توافق در این زمینه یا آزاد شدن اموال توقیف شده ایران در کره جنوبی خبر دادند. از جمله این صحبت‌های حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران که 9 اردیبهشت گذشته مطرح شد.
ما در خصوص تبادل زندانیان با طرف آمریکایی حدود 13 ماه پیش توافق کردیم. اونها یک خانم دیپلمات انگلیسی رو به عنوان نماینده خودشون به ما معرفی کردند. در خصوص چگونگی تبادل زندانیان به عنوان یک موضوع کاملا انسانی و مورد توجه جمهوری اسلامی ایران یک صورت جلسه و محضر اجتماعی بین اون نماینده فرستاده آمریکایی و طرف ایرانی امضا شد. ما هیچ محدودیت زمانی برای انجام تبادل در سریع‌ترین ممکن نداشتیم، اما به دلیل برخی ملاحظات طرف آمریکایی ماها اجرای این توافق و صورت جلسه به تعویق افتاد.
حال مطرح شدن مسئله بازداشت یک شهروند دو تابعیت دیگر موضوع را پیچیده‌تر می‌کند و مشخص نیست روند مذاکرات ایران آمریکا به کدام سو می‌رود.
ایلیا جزایری گزارش می‌داد. کانون هنر، فرهنگ، کنش فراخوانی برای گردآوری تاریخچه سانسور حکومتی در ایران به روایت اهل هنر و فرهنگ منتشر کرده. در این فراخوان از اهالی فرهنگ و هنر در داخل یا خارج از ایران خواسته شده تا روایت‌هایشان از سانسور را در قالب متن، تصویر، سند، ویدئو و یا صدا در اختیار این کانون قرار دهند. باربد گلشیری، هنرمند گورنگار و عضو کانون هنر، فرهنگ، کنش ساکن فرانسه درباره این فراخوان توضیح میده.
نخست بگم که کانون ما در اوج جنبش مترقی و دموکراسی خواه زن زندگی آزادی تشکیل شد، دور هم جمع شدیم، کار کردیم، بیانیه ها دادیم. یکی از بیانیه های ما فرهنگ بدون ارشاد بود که ما درش توضیح دادیم نباید از یاد ببریم که آن نهادی که ژینا امینی رو کشت نامش گشت ارشاده و نام نهاد سانسور هم وزارت ارشاد. سانسور یکی از این راه هاست. همونطور که در بیانیه هم اومده، سانسور چیان و نه فقط ارشاد، نهادهای دیگه مانند سپاه پاسداران، مانند وزارت اطلاعات، مانند پلیس امنیت، اینها در واقع تلاش کردند که رد سانسور رو هم پاک کنند. خیلی از کسانی که کارهاشون سانسور شده سندی ندارند که بدن. برای همین ما اینجا میآویزیم به تاریخ شفاهی. گاهی یک تلفنی میشه تهدید میشه، گاهی واقعا این روایت ها افواهیست، شفاهیست و نه مکتوب. بعضی اوقات هم خب اگر شانس بیاریم مکتوب بوده. ما اینها رو جمع میکنیم و بعد خب یک بانک اطلاعات گسترده‌ای، داده‌های گسترده‌ای در واقع فراهم میشه برای اهل فن، اهل تحقیق که ببینن که جمهوری اسلامی چطور سانسور میکرد. یا مثلا در همین فراخوان با کسانی صحبت کردیم که مثلا یک فصل از کتابشون حذف شده، اون فصل از کتاب رو ما منتشر خواهیم کرد.
و در همین رابطه چه حوزه‌هایی رو شامل میشه این فراخوانتون؟ یعنی گستردگیش از کتاب و نشریه و مطبوعات خواهد بود تا موسیقی و هنرهای تجسمی و تصویری؟
همه چیز و حتی فراتر از اون. ببینید، گاهی فراموش میشه که همه این حرف یک میزان ارزش دارن. ما حتی ببینید طراحان وب، طراحان پارچه، طراحان لباس، ما حتی گفتیم حجار، یعنی کسانی که سنگ قبر میتراشند. یکی از سانسورهای نظاممند جمهوری اسلامی تخریب سنگ قبر هاست. خب اینها کسانی که اونها را میسازند همکار ما هستند. سنگ قبر نوعی مجسمه است ما به اینها و یک خطاط داشته که اینا رو نوشته، ما به تمام اینها، به تمام حرفی که حرفه هایی که درش خلاقیت هست، ارتباطی با هنر، با فرهنگ، فرهنگ به طور کلی داره، خواستیم که شرکت کنن. داورها، ببینید خیلی از آثار مثلا در داوری میگن از بالا گفتن، ببینید این چیزهای شفاهی هرگز ثبت نشده، این از بالا گفتن، یک تلفن شد، این تهدید شد، اینها هست تا اسناد مکتوب که ما داریم فراهم.
و این روایت‌های شفاهی یا مکتوب همراه با سند چگونه قراره که در یک مجموعه گنجانده بشن و در دسترس عموم قرار بگیرن؟
وبسایت ما به زودی در دسترس خواهد بود. صفحه‌ای اختصاص خواهیم داد به همین کارزار و به همین فراخوان و تمام این چیزهایی که فرستاده میشه، اگر فرستنده‌اش مؤلفش موافقت بکنه و با ما اجازه بده، در اختیار عموم قرار میدیم قاعدتا به رایگان. هر کاری که ما میکنیم درش قاعدتا هیچ نفع اقتصادی نیست، کار کنشگرانه است. ما هممون اهل فرهنگی هستیم که در این حال کنشگر هم هستیم.
و این آثار چگونه باید ارسال بشن؟ نحوه ارسال این آثار چگونه است؟
این روایت ها رو به نشانی a.c.a.censorship@gmail.com میفرستند، با هم صحبت میکنیم. اختیار با خود کسانی است که تماس میگیرند که با نام این منتشر بشه، بی نام منتشر بشه و انواع اقسام، و اینها در اختیار، اگر بخواهند، در اختیار عموم قرار خواهد گرفت تا بدونیم که چه بر ما رفته است. ببینید سانسور در ایران تبدیل شده به یکی از مولکول‌هایی که انگار در هوا هست، تبدیل شده به یه چیز طبیعی. ما میخواییم به یاد بیاریم که این چیز طبیعی نیست، یک چیز تاریخی فرهنگی است. چون همه جا حضور داره فکر میکنیم خب وضع موجوده دیگه، کارش نمیشه کرد. ما باید بیرون از این بیستیم و نگاه کنیم و بهش بگیم تو طبیعی نیستی، تو مانع خلاقیتی.
و آقای گلشیری، آیا فرستنده حتما باید مؤلف یا صاحب اثر باشه، یا اینکه میتونه مرتبط با اثر یا مطلع از اثر باشه؟
میتونه باشه، میتونه، کاملا میتونه باشه، هر کسی که اطلاع داره. ببینید مثلا ما تو همین مصاحبه‌ای که گرفتیم و هنوز منتشر نشده، چون چند تا می‌خوایم منتشر کنیم، مثلا شما تصور کنید زنده یاد سمندریان، زنده یاد همای روستا، اینها درگذشتن. خب کسانی که میتونن راجع به سانسور اینها صحبت کنن، سانسور آثار اینها صحبت کنن، کسانی هستن که باهاشون کار کردن. پس مؤلف این کار نیستند، اما مطلع هستند. مثلا مشخصا درباره استاد سمندریان ما مصاحبه مفصلی با محمدی یعقوبی کردیم که درباره کلاس‌های استاد سمندریان هم صحبت میکنه، راجع به سانسور آثار دیگران هم صحبت میکنه. و اینها در واقع ما بخوایم همه واقعا دست به دست هم بدیم و این تاریخ رو ثبت کنیم پیش از این که از خان پاک بشیم. چون فراموشی است که ما رو به محاق میبره، ما رو میکشه، و نه صرفا مرگ. ما در واقع به زیان فراموشی مینویسیم و ثبت میکنیم.
باربد گلشیری بود، عضو کانون هنر، فرهنگ و کنش. اما سال هاست که دانشمندان درباره مقاومت آنتیبیوتیکی هشدار می دهند و آن را تهدیدی آخرالزمانی برای بقای انسان توصیف می کنند. حالا تحقیقی که توسط دانشمندان بریتانیایی و چینی انجام شده نشان می دهد که مقاومت آنتیبیوتیکی در نقاطی از کره زمین که هوا آلوده تر است شدت بیشتری می یابد. اردشیر طیبی و جزئیات بیشتر.
نتایج یک مطالعه جهانی نشان می‌دهد که آلودگی هوا مقاومت بدن در مقابل آنتی‌بیوتیک‌ها را افزایش می‌دهد، که خود تهدیدی قابل توجه برای سلامت انسان‌ها در سراسر جهان است. این پژوهش با استفاده از داده‌های بیش از 100 کشور در حدود 2 دهه انجام شده و نشان می‌دهد که در سراسر کشورهای جهان و تمامی قاره‌ها افزایش آلودگی هوا با افزایش مقاومت آنتی‌بیوتیکی ارتباط مستقیم دارد. دانشمندان بریتانیایی و چینی که در این تحقیق مشارکت کرده اند میگویند ارتباط بین آلودگی هوا و مقاومت آنتیبیوتیکی در طول زمان تقویت شده است. این تحقیق که در نشریه انگلیسی لنست منتشر شده، نخستین تحقیقی است که ارتباط بین آلودگی هوا و مقاومت آنتیبیوتیکی در سطح جهان را نشان می‌دهد. مقاومت آنتیبیوتیکی یکی از فزاینده‌ترین تهدیدها برای سلامت جهانی است و می‌تواند افراد را در هر سنی و در هر کشوری تحت تأثیر قرار دهد. تازه ترین برآوردها نشان می دهد که سالانه 1,300,000 نفر در سراسر جهان بر اثر مقاومت آنتیبیوتیکی جان خود را از دست می دهند. عامل اصلی مقاومت آنتیبیوتیکی استفاده نابجا و بیش از حد از آنتی بیوتیک ها برای درمان بیماری هاست. اما مطالعه تازه نشان می‌دهد که این مشکل با افزایش سطح آلودگی هوا شدت بیشتری می‌گیرد. اگرچه این تحقیق تازه مبنای مشاهده‌ای دارد و به روابط علت و معلولی بین آلودگی هوا و مقاومت آنتی بیوتیکی نمی‌پردازد، اما آنچه مسلم است این است که هر دوی این عوامل به طور جداگانه نیز تهدید جدی برای سلامت انسان‌ها هستند. دانشمندان بارها هشدار دادند که مصرف نابجا و بی‌رویه آنتی بیوتیک‌ها می‌تواند در آینده پیشرفت‌های جراحی را بی‌حاصل کند، زیرا حتی در صورت موفقیت در انجام جراحی‌ها ممکن است فرد بیمار بر اثر عفونتی ساده و به دلیل مقاومت در برابر آنتی بیوتیک‌ها جان خود را از دست بدهد. دکتر آمیتیس رمضانی، دبیر انجمن بیماری‌های عفونی ایران، سال گذشته هشدار داده بود که ایران جایگاه دوم جهان در مصرف آنتی بیوتیک‌ها را دارد و مصرف این داروها در کشور 16 برابر استاندارد جهانی است. همزمان برخی از شهرهای ایران نیز در رده آلوده ترین شهرهای جهان قرار دارند.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد و اینجا سری بزنیم به خبرهای ورزشی، همراه بشیم با همکارم سعید پیرمحمویی که از آخرین حواشی فوتبال ایران پیش از آغاز لیگ برتر برامون میگه.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. 23مین دوره لیگ برتر فوتبال ایران از فردا آغاز میشه، اما بسیاری از باشگاه‌ها مثل استقلال، پرسپولیس، تراکتور و سپاهان اجازه استفاده از بازیکنان جدیدشون رو ندارن. منصور قمبرزاده، نایب رئیس فدراسیون فوتبال ایران، با تایید این خبر گفته بدهی‌های داخلی، خارجی و عدم رعایت سقف بودجه مهمترین دلیل بسته شدن پنجره‌های نقل و انتقالاتی بوده.
چهار تا یا پنج تا تیم هنوز پنجرهشون بسته است. دو تا تیم مطرح، حالا دیگه من این یکی اجازه از آقای درویش میخوام بگم، آقای درویش تا حدود ساعت 6:30 دفتر بنده بوده در سازمان لیگ، میتونی بیاریش. ما ایشون گفتیم پنجره قراردادا رو آوردن گرفتیم کاراشون رو کردیم، ولی کارت صادر نشده و گفتیم پنجره شما بسته است.
تراکتور یکی از باشگاه‌هایی که علی‌رغم جذب ستاره‌های پرشمار در فصل نقل و انتقالات، اما نمیتونه از بازیکنان جدیدش استفاده کنه. پنجره‌های نقل و انتقالاتی این باشگاه به دلیل بدهی خارجی از سوی فیفا بسته شده و سازمان لیگ هم اعلام کرده قرارداد بازیکنان جدید این تیم ثبت نخواهد شد. هوشنگ نصیرزاده، مدیر عامل تراکتور، با انتقال از بیانیه سازمان لیگ گفته قرارداد بازیکنان جدید پیش از محرومیت فیفا ثبت شده و باید به بازیکنانش اجازه بازی داده بشه.
ملاک ثبت نامه، به تو میگه پنجره رو ببند، یعنی سازمان لیگ اون جایی که من روز شنبه برای تو فیت کردم رو اونه ببند. من که هفتم اینا رو فیت کرده بودم برای شما یک هفته قبل.
طبق آخرین نکته که از سازمان لیگ اومده، شما بازیکن جدید رو نمیتونید استفاده کنید تو بازی.
نه، اشتباه.
چی عملیاتی میشه؟ من بس کی میره تو زمین؟ منظورم اینه.
نه، هیچ، همه بازیکن میرن تو زمین. کارت هم گرفتیم، مشکلی هم نداریم. ما اصلا مشکل نداریم که.
لیگ برتر فوتبال ایران در فصل جدید هم از سیستم کمک داور ویدئویی سود نمیبره و همچنان قرار نیست VAR به لیگ برتر ایران کمک کنه. علی خسروی، عضو کمیته داوران فدراسیون فوتبال، با اشاره به چیدمان داوری‌ها در هفته اول گفته ترکیبی از جوان‌ها و با تجربه‌ها رو برای بازی‌های مختلف استفاده کردیم و هیچ داوری هم حق مصاحبه نداره.
ما تقریبا ترکیبی از جوانی و تجربه نمیایم، مثلا یه دفعه بازی سپاه و تراکتور که این همه ازیده کردن بیان بگیم آقا یه داور جوان بیا برو ببین. نه، ما اینجا تیم‌ها محل آزمایشگاه نیستن. ما با اون تجربه که خودمون داریم، قبلا هم تو زمین بودیم، بازی رو سبک سنگین می‌کنیم. ان شاءالله این 8 تا بازی که چهارشنبه پنجشنبه برگزار شه، عرب فراقی انزلی میره سوت می‌زنه. بسات این تلفیق جوانی و تجربه، اعتماد کردن به جوان‌ها و حمایت از داوران که سال‌ها هستن می‌تونه به ما کمک کنه.
جواد فروغی، قهرمان تیراندازی المپیک، با انتقاد از وضعیت ورزشگاه آزادی اون رو مایه آبروریزی ورزش ایران قلمداد کرده. در حالی که ورزشگاه آزادی بعد از 50 سال همچنان تنها مجموعه ورزشی استاندارد ایران محسوب میشه، اما به دلیل فرسودگی احتیاج به بازسازی داره. در دیداری که مسئولان کمیته المپیک از اردوی تیم ملی تیراندازی داشتن، فروغی به دبیر کل این کمیته گفته وقتی وارد ورزشگاه آزادی میشیم انگار وارد قبرستان شدیم. آسفالت خراب، تابلوهای زنگ زده، بافت فرسوده، فضای سبزی که وجود نداره و دریاچه‌ای که خشک شده. فروغی تاکید کرده با این وضعیت ورزشگاه آزادی نماد آبروریزی ورزش ایران خواهد بود. و سری هم بزنیم به دنیای تنیس. مدیسون کیز به دور دوم مسابقات تنیس مونترال کانادا رسید. در دور اول تنیسور آمریکایی به مسافه هموطنش ونوس ویلیامز رفت و در دو ست 6-2 و 7-5 به برتری رسید. کیز در دور دوم به مسافه پاولینی از ایتالیا خواهد رفت. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
خب به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا هم رسیدیم. بسیار سپاسگزارم که در این 30 دقیقه با ما همراه بودید. من مهدی طاهباز موقتاً ازتون خداحافظی میکنم، اما شما همچنان شنونده رادیو فردا باقی بمونید.